اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا
في كل ساعة في كل ساعة وليا وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا.
مؤمنان خداجو، قبول باشه طاعات و عباداتتان و درگاه حضرت حق. دوستان عزیز، قرآن خورشیدی تابناک است که در پرتو انوار هدایتگرش میتوان از بند جهل و ظلمت رهایی یافت و به کمال رسید. قرآن راه بشر را در خصوص روابط اجتماعی و اقتصادی، نظام‌های سیاسی و برنامه‌های اخلاقی، عبادی و تربیتی برای رسیدن به جامعه‌ای سالم و سعادتمندانه ترسیم می‌کند و به تعبیر خود استوارترین آیین است. در آیات 41 و 42 سوره فصلت می‌فرماید:
کسانی که به این ذکر قرآن هنگامی که به سراغشان آمد کافر شدند نیز بر ما مخفی نخواهند ماند و این کتابی است قطعا شکست ناپذیر که هیچ گونه باطلی نه از پیش رو و نه از پشت سر به سراغ آن نمی آید، چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است.
بله عزیزان، قرآن کتابی است با مبانی مستحکم و استدلال‌های قوی. تعابیر آن عمیق و تعالیمش ریشه‌دار و پرمایه است. احکام و تعالیمش از سوی خداوند حکیمی نازل شده که بر عالم هستی و زوایای وجود انسان احاطه دارد. با گواهی تاریخ، هیچ اثری به اندازه قرآن بر زندگی پیروانش تأثیر نداشته و در جذب و خاضع ساختن دلها موفق نبوده. آموزه‌های این کتاب آسمانی در اندک زمانی فرهنگ منحط جاهلی را برچید و چراغ توحید و معرفت را برافروخت.
باید به قرآن نزدیک شد. شما جوانهای عزیز و همه جوانهایی که میشنوند این حرف رو در سرتاسر کشور بدانند در قرآن حکمت هست، در قرآن نور هست، در قرآن شفا هست. این واقعیت دلها رو باز میکنه، شرح صدر میده، امید میده، نور میده، عزم راسخ برای حرکت در صراط مستقیم میده. با قرآن باید مواجه شد، اینا رو باید گرفت. وقتی غرق میشیم در دنیا خودمون رو محروم میکنیم. مثل این است که یک آینه ای رو گلندود کنید، خب معلومه که چیزی رو منعکس نمیکنه. خودمون رو نباید محروم کنیم از قرآن. امروز دنیای اسلام متاسفانه خودشون رو محروم کردن. ما امت اسلامی خودمون رو از قرآن محروم کردیم، لذا آیه قرآن را میخوانن اما در این حال میبینن که آیه قرآن به امید بستن به غیر خدا، به شرک آوردن به غیر خدا، به پیوستن به جناح غیر خدا و اردوگاه غیر خدا چه نگاه غضب‌آلودی داره. قرآن در این حال دلشون پیش آمریکاست، دلشون پیش مستکبرین عالمه، دلشون پیش کمپانی های سرمایه‌داری مسلط صهیونیستی و غیر صهیونیستی است.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
انتقاد بویربوک از منع آموزش دختران در افغانستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد. عراقچی: تنها راه حل برنامه هسته‌ای ایران دیپلماسی است. و قتل چارلی کرگ، فعال محافظه‌کار و حامی ترامپ در دانشگاه یوتا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رئیس 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سخنرانی افتتاحیه خود از محرومیت دختران افغانستانی از حق آموزش انتقاد کرد و خواستار توجه فوری جامعه جهانی به تضمین آینده آنان شد. آنالنا بویربوک، وزیر خارجه پیشین آلمان، کار خود را به عنوان رئیس 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز کرد. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
ادامه انتقادهای بین المللی از بستماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان. آنالا بویربوک، وزیر خارجه پیشین آلمان، کارش را به عنوان رئیس 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل آغاز کرده. وی در مراسم افتتاحیه این مجمع با شدت از بستماندن مکاتب دخترانه در افغانستان انتقاد کرده و ویژه منع آموزش زنان در رشته‌های طب و نرسینگ را پاک کردن آینده افغانستان خوانده و از حکومت طالبان خواسته است که دسترسی برابر به آموزش را تضمین کند. خانم بربو گفته است مطمئناً این لحظه‌ای برای بزرگداشت و جشن گرفتن است، اما چطور میتوان شاد بود در حالی که دختران افغان از رفتن به مکتب محرومند و از داشتن یک کودکی عادی بازماندند و چطور میشود جشن بگیریم وقتی پدر و مادرها در غزه شاهد گرسنگی فرزندانشان هستند؟ بیایید با هم متحد شویم تا به کودکان گرسنه غزه تسکین ببخشیم و آینده را برای دختران افغان بازگردانیم. تفسیر سیاه‌پوش، فعال حقوق زن، در این باره میگوید:
ما زنان افغان همیشه متضرر بودیم و همیشه حق ما طلب شده. امروز هم که میبینیم ما نمیتونیم بنوال حق امروز به نام زنان مجلس را دریافت کنیم. قسمی که سازمان ملل متحد گفته و حکومت امارات اسلامی هم چون میدانن، امروز میبینیم که ما زنان از حق ابتدایی و اساسی ما که حق تعلیم و تحصیل است، پس ما نسیم با امید از اینکه توجه کنند درهای بسته شده را باز کنه و به حق و حقوق همه شهروندان افغانستان به خصوص زنان توجه کنه.
شمار دیگر از فعالان حقوق زن هم از جمله مریم معروف آروین میگویند حکومت طالبان برای آینده افغانستان و احقاق حقوق زنان در کشور محدودیت های وضع شده بر فعالیت های اجتماعی، آموزش و تحصیل زنان را رفع کند.
نه تنها تأمین حق آموزش و رفتن به مکتب و دانشگاه، بلکه تأمین تمامی حقوق و آزادی های انسانی و اسلامی زنان و دختران افغانستان، علاوه بر این که حق مسلمشان هست، در حقیقت یک نیاز به شدت مبرم بشری در قرن 21 هست. امیدوار هستیم که جمع حاکم در افغانستان با توجه و به شدت آسیب پذیر بودن قشر به نام زن در افغانستان، اجازه بدن که زنان و دختران افغانستان از تمامی حقوق و آزادی های انسانی و بشری خود مستفید شوند و بدون شک کمک میکنه که ما افغانستان بهترتر از امروز را شاهد باشیم.
این در حالی است که حکومت طالبان در روزهای نخست حاکمیت دوباره اش در کشور مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بست و با گذشت مدتی تحصیل دختران نیز تعطیل شد. نه تنها این تعطیلی از بین نرفت که دختران از یادگیری بخش های صحی و طبی نیز محروم شدند و حالا دختران تنها راهی که در پیش دارند این است که یا تا صنف ششم درس بخوانند و یا اینکه تا صنف چهاردهم به دروسشان در مکاتب دینی ادامه دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
یک چهربال طالبان که سرپرست وزارت معادن، والی غور و شماری از مقامات این گروه را منتقل میکرد در ولسوالی تولک ولایت غور سقوط کرد. چهربال حامل سرپرست وزارت معادن، والی غور و شماری دیگر از مقامات حکومت طالبان چهارشنبه 19 سنبله در منطقه نعلبندان ولسوالی تولک ولایت غور سقوط کرد. گزارش شده که این مقامات طالبان برای بررسی و بازدید از معدن جذب به منطقه یاد شده رفته بودند. در اعلامیه وزارت دفاع طالبان آمده است عصر چهارشنبه یک چرخبال نیروی هوایی از ولایت غور با سمت ولسوالی تولک در پرواز بود که شماری از مقامات حکومت طالبان در آن سفر می‌کردند. این چرخبال هنگام برخاستن به دلیل برخی مشکلات تکنیکی با کوه برخورد کرده و سقوط کرد. الحمدلله تمام پرسنل سالم هستند و هیچ گونه تلفات جانی وجود ندارد. زلزله اخیر در شرق افغانستان هزاران کودک و زن باردار را با خطر شدید سوء تغذی مواجه کرده و نابودی مراکز صحی و کاهش کمک‌های بین المللی دسترسی به خدمات حیاتی را بیش از پیش محدود کرده است. بیش از 91,000 نفر در ساحات متضرر به کمک‌های عاجل ضرورت دارند. تنها در شرق افغانستان دست کم 16 مرکز صحی آسیب دیده و یکی کاملا ویران شده است. علاوه بر این در سال جاری به دلیل کاهش کمک‌های بین المللی حدود 80 کلینیک یا تیم سیار صحی که تقریباً 9% از مجموع مراکز صحی در شرق افغانستان را تشکیل می‌دهد مسدود شدند. در سراسر افغانستان حدود 422 مرکز صحی به دلیل کمبود بودجه بسته شده یا فعالیت‌هایشان متوقف گردیده که دسترسی حدود 3 میلیون نفر به خدمات صحی حیاتی را محدود کرده است. سمیرا سعید رحمان از مدیران سازمان نجات کودکان در افغانستان اظهار داشت سوء تغذیه کودکان همین اکنون یک وضعیت اضطراری ملی در افغانستان است و افزود زلزله این بحران را عمیق‌تر می‌سازد و کاهش بودجه به معنای کاهش مواد غذایی و خدمات صحی برای اطفال و خانواده‌هایشان است. این زلزله که تاکنون حدود 2200 کشته از جمله 750 کودک به جا گذاشته در حال رخ داده که افغانستان با بحران سراسری سوء تغذیه کودکان دست و پنجه نرم می‌کند. وزیر امور خارجه ایران در جریان سفر به تونس ضمن تاکید بر دیپلماتیک بودن مسیر حل و فصل مسائل هسته‌ای ایران، رژیم صهیونیستی را بزرگترین تهدید برای امنیت منطقه دانست و از موضع قاطع تونس در حمایت از ایران قدردانی کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری مشترک با مقامات تونسی در تونس با تاکید بر این که تنها راه حل مسائل پیرامون برنامه هسته‌ای ایران از مسیر دیپلماتیک می‌گذرد گفت سوالاتی که در خصوص برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد تنها از طریق دیپلماتیک قابل حل خواهد بود. وی در ادامه افزود حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه، کرانه باختری و همچنین در لبنان، سوریه، یمن، ایران و اخیراً در قطر مورد بررسی ما قرار گرفت. وی بیان داشت رژیم صهیونیستی بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه است و مقابله با آن نیازمند یک تصمیم دست جمعی در منطقه است. عراقچی با اشاره به حمایت تونس از ایران گفت ما از موضع قاطع و بسیار محکم تونس در محکومیت تجاوز ناجوان مردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا و جمهوری اسلامی ایران تشکر می‌کنیم. موضع تونس در حمایت از مردم ایران بسیار روشن و قاطع بود. وی همچنین به دستاوردهای سفر خود به تونس اشاره کرد و گفت سفر سال گذشته رئیس جمهور تونس به ایران و دیدار با مقام معظم رهبری نقطه عطفی در روابط دو کشور بود. امروز درباره گسترش روابط تجاری، پزشکی، علمی و فرهنگی تصمیمات خوبی گرفته شد و به زودی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران برگزار می شود. عراقچی در بخشی از اظهارات خود با مسائل ورزشی هم اشاره کرد و گفت صعود تیم ملی تونس به جام جهانی را تبریک می‌گویم و برای تیم ملی تونس آرزوی موفقیت دارم، هرچند امیدوارم ایران و تونس در جام جهانی هم گروه نشوند. وزیر امور خارجه ایران درباره توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت آژانس تنها مرجع بین‌المللی بررسی وضعیت هسته‌ای کشور هاست. وقتی توافق با کشوری انجام می‌دهد ملاحظات فنی را مد نظر قرار می‌دهد. بنابراین اعتراض کشورهایی که همیشه خواستار همکاری ایران با آژانس بودند برای ما عجیب است. وی در ادامه گفت در جنگ 12 روزه تأسیسات هسته‌ای ایران به شکل غیر قانونی ابتدا توسط رژیم صهیونیستی و سپس آمریکا هدف حمله قرار گرفت. طبیعی است که در چنین شرایطی بازرسی‌های آژانس مثل گذشته ممکن نیست و نیاز به ترتیبات جدید دارد. عراقچی تصریح کرد آژانس پذیرفته که واقعیت میدانی تغییر کرده و نیاز به چارچوب جدید همکاری است. دیروز توانستیم چارچوب جدید را نهایی کنیم و همکاری های ایران و آژانس از این پس در قالب این چارچوب انجام خواهد شد. آژانس نیز از این توافق رضایت کامل دارد. در پاسخ به سوالی درباره لغو روادید بین ایران و تونس، عراقچی گفت گردشگری یکی از اولویت های مذاکرات ما بود. فعلا توافق شده روادید گردشگری تا 15 روز لغو شود و در ادامه پروازهای مستقیم میان دو کشور برقرار گردد. از مردم تونس دعوت میکنم به ایران سفر کنند و با تمدن بزرگ و تاریخی ایران آشنا شوند. و همچنین افزود تصمیم گرفتیم رفت و آمدهای سیاسی و گردشگری گسترش یابد و کمیسیون مشترک اقتصادی که آخرین بار 11 سال پیش برگزار شد مجدداً فعال شود. چارلی کرگ فعال سیاسی محافظه‌کار و از دوستان ترامپ عصر چهارشنبه هنگام سخنرانی در دانشگاه یوتا هدف گلوله قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد. چارلی کرگ فعال سیاسی محافظه‌کار 31 ساله و بنیانگذار گروه Turning Point USA روز چهارشنبه 19 سنبله به وقت محلی در دانشگاه یوتاولی در ایالت یوتا هنگام سخنرانی برای دانشجویان هدف گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به شفاخانه جان باخت. کرگ که یکی از چهره‌های شاخص جوانان محافظه‌کار و از حامیان سرسخت اسرائیل بود، نقش مهمی در جذب حمایت رای دهندگان جوان برای دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2024 داشت. او به عنوان مظهر محافظه‌کاری پوپولیستی نوظهور در حزب جمهوری‌خواه در عصر رسانه‌های اجتماعی شناخته می‌شد و ترامپ بارها از او به خاطر بسیج جوانان قدردانی کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی رسمی مرگ کرگ را تایید و ضمن ابراز تأسف او را بزرگ و افسانه‌ای توصیف کرد و تسلیت خود و همسرش ملانیا را به خانواده کرگ و ویژه همسرش اریکا اعلام کرد. چارلی کرگ که در شبکه‌های خبری محافظه‌کار، برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌های اجتماعی فعال بود، با عنوان اینفلوئنسر سیاسی شناخته می‌شد و محتوای سیاسی گسترده‌ای تولید می‌کرد. دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی با مناسبت میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام با تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از مقاومت فلسطین، این حمایت را از مهمترین محورهای وحدت اسلامی دانست و نسبت به خطرات پروژه اسرائیل بزرگ هشدار داد. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان با مناسبت بزرگداشت میلاد پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و امام جعفر صادق علیه السلام به ایراد سخن پرداخت. شیخ نعیم قاسم در ابتدای سخنرانی خود در بیان جایگاه عظیم پیامبر اسلام گفت: پیامبر ما از جانب خداوند حامل حق و رحمتی از سوی پروردگار بودند که مسیر را برای ما روشن کردند که چگونه بر قانون الهی استوار و چگونه با خداوند همراه باشیم. وی در ادامه تصریح کرد برای اینکه اختلافی درباره تاریخ تولد پیامبر اسلام باقی نماند، امام خمینی دستور داد هفته‌ای به نام هفته وحدت اسلامی نامگذاری شود تا این اختلاف به نقطه‌ای برای همگرایی میان مسلمانان تبدیل گردد. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران از فلسطین و مردم و مقاومت آن حمایت می‌کند تا اینکه از اشغالگری آزاد شوند و این یکی از شاخص‌ترین موضوعات وحدت اسلامی به شمار می‌رود. نعیم قاسم با اشاره به تحولات اخیر گفت اسرائیل و آمریکا وحشیانه‌ترین جنایات را در غزه و کرانه باختری انجام می‌دهند و مردم فلسطین قدرتمندان مقاومت می‌کنند و علی‌رغم تمام سختی‌ها در میدان حضور دارند. وی در واکنش به عملیات استشهادی مقاومت در قدس اشغالی گفت عملیات رامون در نزدیکی قدس یک عملیات شجاعانه بود که ثابت کرد مردم فلسطین خواستار مقاومت و زندگی شرافتمندانه هستند. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. انتقاد بایربوک از منع آموزش دختران در افغانستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد. عراقچی: تنها راه حل برنامه هسته‌ای ایران دیپلماسی است. و قتل چارلی کرگ فعال محافظه‌کار و حامی ترامپ در دانشگاه یوتا. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری. هدف قرار دادن دوحه قطر از سوی رژیم صهیونیستی چه چیزی را تداعی می‌کند؟ این عنوان سوالی است که همکارم آقای قریشی با فایق هشام، روزنامه‌نگار و آگاه امور شرق میانه، مطرح کرده است.
هدف قرار دادن محل جلسه گروه مذاکره کننده جنبش مقاومت اسلامی حماس در دوحه قطر از جانب رژیم تروریستی اسرائیل با حمایت آمریکا بار دیگر نشان داد که این رژیم و ایالات متحده به هیچ یک از کنوانسون‌ها، پروتکل‌ها، معاهدات و همچنان میثاق‌های بین‌المللی پابند نیستند و مکرراً آن را نقض می‌کنند. علاوه‌تن انجام چنین حمله نافرجام که دشمن هم به هدف خود دست نیافت، وادار کردن جنبش مقاومت اسلامی حماس برای تسلیمی و همچنان سربزدن و پیکر مقاومت به شمار می رود.
هدف صهیونیست ها از عمله به دو ساختمان مسکونی در قطر که هیئت مذاکره کننده هم حضور داشتن چی بوده و آیا صهیونیست ها به هدف خود دست یافتن؟ ادعا می کنند که شماری از شخصیت های حماس را به شهادت رساندن.
رژیم تروریستی اسرائیل طی 78 سال گذشته در اکثریت قاطع حملات برون مرزی با استفاده از اطلاعات امریکایی و استفاده از تسلیحات امریکایی و سایر قدرت ها در غرب، خاصتا در اروپا، علیه اهداف خود استفاده کرده است. در هیچ یک از حمله بیرون مرزی دیده نمی شود که دشمن با استفاده از جنگ افزارهای امریکایی و غربی، اطلاعات غربی در آنها عمل نکرده باشد.
اما رئیس جنایتکار این رژیم گفته که این حمله مستقل انجام شده. فکر میکنید که رژیم غاصب اسرائیل چنین جنایت را بدون اجازه باداران خود انجام داده باشه؟
دشمن تروریستی اسرائیل که در گذشته اپارتاید و نسل کشی و جنایت علیه بشریت را در حق ساکنان قدس شریف، ساکنان کرانه باختری و غزه انجام میداد، مقاومت فلسطین همه کشورهای اسلامی را برای استاد شدن در کنار مقاومت فرا میخواند و بارها تأکید میکرد و اکنون هم تأکید میکند که این جنایتی که امروز علیه غزه، علیه کرانه باختری و قدس شریف در حال وقوع و ارتکاب است، فردا این جنایت در پشت قصرها و کاخهای حاکمان کشورهای عربی هم خواهد رسید. سوریه یک مصداق بارز برجسته است. هیچ کسی فکر نمیکرد که روزی رژیم تروریستی اسرائیل 450 کیلومتر مربع خاک سوریه را اشغال کنه، علاوه از جولان اشغالی. امروز دنیا شاهد است که دشمن کوه جبل شیخ یا کوه هرمون را در اشغال خود داره، در سویدا و قنیطره و درا نفوذ رسانده و این رژیم در صدد الحاق بخش های بزرگی از سوریه، از لبنان، از اردن، همچنان مصر و کشورهای دیگری است. اگر این رژیم مهار نشود، حالا که تیر این دشمن تا آسمان دوحه رسیده، در صورتی که مهار نشود، تیر این دشمن فردا به ترکیه خواهد رسید، پس فردا به تهران خواهد رسید و همچنان به اسلام آباد خواهد رسید، علاوه‌تن به اندونزی و جاکارتا و اینجاها خواهد رسید، به کوالالامپور خواهد رسید و این دشمن است که برای سیادت و رهبری منطقه و در کل خاور میانه دست آستین بر زده و در راستای تشکیل کشور یهودی بزرگ با مرزهای از نهر تا بحر بگذارید که از این رود نیل تا اون فرات یا تا نخلستان عربستان مرزهای این خواهد رسید.
شما چه فکر میکنین که با این تکانها آیا جهان اسلام بیدار نشده؟ چه باید شود تا بیداری بین همت زنده شود و متحد شوند و از حقوق خود مشترک دفاع بکنند؟
مقاومت فلسطین در حال حاضر در وضعیت بهتری قرار دارد، گرچند فشار نظامی خیلی سنگین بالای شهر غزه اعمال می شود و در راستای کوچ اجباری فلسطینیان اقدامات ضد بشری انجام می شود، ولی که مقاومت فلسطین هنوزند در تونل های خود در مواضع مهم و قدرتمند خود ایستاده است و ضربات و لطمات مهلک و هدفمندی را بر پیکر دشمن تروریستی اسرائیل روزانه انجام می دهد. عملیات محله زیتون که در هفته گذشته انجام شد و بنابر گزارش های موجب ناپدید شدن 4 افسر دشمن شد، نشان می دهد که مقاومت فلسطین از خان یونس تا رفح، از شهر غزه تا شمال غزه و تا ولایت مرکزی نوار غزه ابتکار عمل را در دست دارد. هر ابتکار مقاومت فلسطین بر میز مذاکرات تاثیرگذار است و همچنان بر محافل و نشست های سیاسی برکابینی امنیتی دشمن هم تاثیرگذار است. نتانیاهو برای پنهان کردن شکست های خود و اینکه نتوانسته در طول 2 سال حداقل یک کندک نظامی حماس را از بین ببرد، حداقل 10 اسیر زنده خود را از طریق فشار نظامی آزاد بکند، در این سردرگمی و در این حالت بسیار خطرناک قرار دارد و برای اینکه برای جامعه صهیونیست دستاورد نشان بدهد و هدف قرار دادن شخصیت های مقاومت که بدون صلاح و در محلات دیپلماتیک نشین می باشند به اینها متوسل می شود. این نهایتا عجز درماندگی و بیچارگی دشمن تروریستی اسرائیل را نشان می دهد که برای به دست آوردن اهداف عمده خود عاجز است، اما اهدافی که هیچ در جمله هدف نمی آید آنها را مورد هدف قرار می دهد.
خب در چنین وضعیت حماس و سایر مجاهدین در چه وضعیت و شرایط قرار دارند؟
یکی از اهدافی که دشمن حمله علیه دوحه را ترتیب داد به این لحاظ بود که رابطه‌ای که بار دیگر بین حماس و بین امریکا در حال ترمیم و احیا است، این رابطه را برهم بزند و همچنان مذاکرات توافق آتش بس را تخریب بکند که به این ترتیب نتانیاهو بتواند برای استمرار قدرت خود، برای بودنش در قدرت، مذاکرات را برهم بزند و این گونه جنگ را شخصی بکند و با حمایت وزرای افراطی راست در کابینه خود این جنگ را دیگر هم به سمت شخصی شدن سوق بدهد.
تشکر میکنم جناب آقای فائق شام، روزنامه‌نگار و آگاه امور شرقی میانه، که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. ممنون شما.
در حالی که حکومت طالبان اقدام به آزادی زندانیان مهاجر افغانستانی در پاکستان نموده، مهاجرین در آن کشور از مشکلات روزافزون و بازداشت‌های بدون دلیل شبانه ابراز نگرانی میکنند. گزارشی داریم از همکارم زبیح‌الله قریشی.
در حالی که حکومت طالبان اقدام به آزادی زندانیان مهاجر افغان در پاکستان نموده، مهاجرین در آن کشور از مشکلات روزافزون و بازداشت‌های بدون دلیل شبانه ابراز نگرانی می‌نمایند. مولوی سید عبدالجبار تخاری، سرکنسول حکومت طالبان در شهر کراچی پاکستان، می‌گوید که در اثر تلاش آنها 47 شهروند افغان از زندان‌های ایالت سند آزاد و به کشور انتقال داده شدند.
تعداد 47 تن محبوسین که 5 تن اینا محبوسین قدیم بود و 42 تن اینها به تازگی محبوس گردیده بودند، بسای کوشش کنسولگری امارت اسلامی اینها رها گردیده و به صرف امارت اسلامی از راه چمن اینها را به وطن فرستاده شد. ما فعلا محبوسین زیادی در ایالت سند نداریم، تعدادشان از 20 بیشتر نمی باشند. سعی کوشش جریان دارد هر چیز زودتر اینها رها گردیده به وطن برگردند.
در این حال مهاجرین افغان از سرنوشت نامعلوم خود در پاکستان ابراز نگرانی نمودن، می گویند که در عملیات های شبانه سوی پلیس بازداشت گردیده، مورد اذیت و آزار قرار گرفته و به شکل اجباری از آن کشور در حال اخراج می شوند که فامیل هایشان در پاکستان ماندند. ملک مجاهد علی شنواری مهاجر افغان در پاکستان می گوید
اوس هم په پنجاب ایالت کې او د سند او کوټه پایله بلوچستان ایالت کې افغان مهاجرین نیول کیږي زورول کیږي.
اکنون در پنجاب، ایالت سند و ایالت بلوچستان مهاجرین افغان بازداشت گردیده از سوی پلیس، اذیت و آزار و به شکل اجباری اخراج می شوند. در این مورد ما از امارت اسلامی، سازمان های بین المللی به ویژه سازمان مهاجرت می خواهیم با حکومت پاکستان دیدار کنند، چرا که مهاجرین افغان با مشکلات زیاد مواجه می باشند. این در حال است که مولوی سید عبدالجبار تخاری، سرکنسل حکومت طالبان در شهر کراچی پاکستان، با غلام نبی میمن، قمندان عمومی پلیس ایالت سند دیدار کرده است. در این دیدار پیرامون نگرانی افغانها به ویژه جلوگیری از عملیات‌های شبانه پلیس، بازداشت‌های بی‌مورد، انتقال آبرومندانه آنان به کشور و دریافت رای حل برای اقامت قانونی مهاجرین افغان گفتگو شده است. تخاری:
در این ملاقات در مختلف امورات صحبت نمودیم. اهمترین شامی بود که باید مهاجرین جبری اخراج نشود و پلیس باید در خانه های مهاجرین داخل نشود تا که آنها را بی عزت نسازد و مهاجرینی که میخوان آنها بروند باید آنها محبوس نگردد، به زندان ها انداخته نشود.
همچنان عبدالرزاق عدیل، کارشناس امور مهاجرین، با تأکید بر این که حکومت زمینه زندگی مهاجرین را در داخل و خارج فراهم نموده، سازمان‌های بین المللی از حقوق مهاجرین دفاع کنند گفت:
برای حل این مشکل امارت اسلامی افغانستان باید هم در داخل کشور زمینه بازگشت عزتمندانه مهاجران را ایجاد کند و هم از راه دیپلماسی فعال از حقوق مهاجران افغان در خارج دفاع نماید. در عین حال جامعه جهانی موظف است بر اساس اصول حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی از مهاجران حمایت کند.
به هر حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که اتشه این حکومت در امور مهاجرین برای حل مشکلات مهاجرین با مسئولین حکومت پاکستان دیدار داشته است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
ریاست زراعت تخار بیش از 3000 متریک تن گندم و مازاد را از دهاقین این ولایت خریداری و به سیلی پل خمره ولایت بغلان منتقل کرده است. گزارش از همکارم سمی خاوری.
ریاست زراعت تخار بیش از 3000 متریک تن گندم مازاد را از دهاقین این ولایت خریداری و به سیلوی پلخمری ولایت بغلان منتقل کرده است. مسئولان در ریاست زراعت تخار میگویند اداره آنان به هدایت رهبری حکومت در سال جاری حدود 3350 متریک تن گندم را به بهای مناسب از نزد دهاقین این ولایت خریداری و غرض پیشگیری از هر نوع خطر احتمالی به سیلوی پلخمری ولایت بغلان منتقل کرده اند. فریزالله فروتن، آمر امور زراعتی ریاست زراعت تخار میگوید این گندم به بهای مناسب از نزد دهاقین این ولایت خریداری شده و غرض نگهداری به سیلوی پلخمری انتقال داده اند.
در سال جاری ریاست زراعت تخار در مجموع 3350 متریک تن گندم از نزد دهاقینی که گندم مازاد تولید میکنند خریداری کرده و این گندم به سیلوی پلخمری انتقال داده، به سیلوی پلخمری حفظ و نگهداری میشه.
در همین حال آگاهان امور زراعتی میگویند اقدام وزارت زراعت مبنی بر خرید گندم مازاد و نگهداری آن در سیلوی پلخمری یک ابتکار خوب است و می تواند در شرایط بحرانی کارساز واقع گردد. جواد مرادی، آگاه امور زراعتی، می گوید خریداری گندم ضمن این که اقتصاد دهاقین را تقویت می بخشد، جلو احتکار و گران فروشی را نیز در بازار می گیرد.
جمع‌آوری مازاد دهاقین، خصوصا خود گندم، نقش اساسی دارد. ما در زمانی که مثلا حوادث غیر مترقبه مواجه می شود، حالت یا خود خشکسالی است و یا هم سیلاب هاست و هم بعضی از کشورها مقدار وارداتشان کم میکنن یا صادراتشان کم میکنن، در اوقات میتونه دولت توسط مو ذخایرش مردم را حمایت بکنه.
با این همه باشندگان تخار میگویند خریداری و حفظ گندم مازاد از نزد دهاقین جدا از اینکه نگرانی مردم را مبنی بر خطرات ناشی از خشکسالی و غیره کاهش میدهد،
شنوندگان شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. زمین خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتون میکنیم. انشالله که شما دوستان هم جانتون جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتون باشه و فرصت داشته باشید که ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش دبیر کل حزب الله لبنان به حمله رژیم اسرائیل به قطر. و نیاز کودکان و خانواده های آسیب دیده زلزله شرق افغانستان به کمک های فوری. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان با مناسبت بزرگداشت میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام دیروز در مراسمی در لبنان سخنان مهمی را بیان کرد. شیخ نعیم قاسم در ابتدای سخنرانی خودش در بیان جایگاه عظیم پیامبر اسلام گفت: پیامبر ما از جانب خداوند حامل حق و رحمتی از سوی پروردگار بودند که مسیر را بر ما روشن کردند که چگونه بر قانون الهی استوار و چگونه با خداوند همراه باشیم. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران از فلسطین و مردم و مقاومت آن حمایت میکند تا اینکه از اشغالگری آزاد شوند و این یکی از شاخص‌ترین موضوعات وحدت اسلامی با شمار میرم. شیخ نعیم قاسم با اشاره به تحولات اخیر گفت: اسرائیل و آمریکا وحشیانه‌ترین جنایت‌ها را در غزه و کرانه باختری انجام میدهند و مردم فلسطین قدرتمندانه مقاومت میکنند و علارغم تمامی سختی‌ها در میدان حضور دارند. وی در واکنش به عملیات استشهادی و مقاومت در قدس اشغالی گفت: عملیات رامون در نزدیکی قدس یک عملیات شجاعانه بود که ثابت کرد مردم فلسطین خواستار مقاومت و زندگی شرافتمندانه هستند. وی ادامه داد: ما در کنار قطر ایستاده ایم و تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر بخشی از پروژه اسرائیل بزرگ است. دشمن در طول دو سال گذشته در حال پیاده سازی این پروژه است و گامهایی که در غزه، کرانه باختری و حمله به قطر برداشته همگی در ادامه پروژه نیل تا فرات است. شیخ نعیم قاسم با رد بحث انحصار سلاح تاکید کرد: مقاومت و ارتش هر دو در دفاع از لبنان نقش داشتند و تصور خلع سلاح به عنوان راه کاهش تهدیدات اشتباهی بزرگ است، چرا که دشمن همچنان در پی اجرای پروژه های اشغالگرایانه در جنوب لبنان است. و با اشاره به دخالت های خارجی گفت: همدستی میانجیگری آمریکا با اسرائیل در حمله به لبنان مشخص شده و اونا از تقدیم لبنان به اسرائیل هیچ ابایی ندارند. آمریکا از تعهدات خود نسبت به لبنان عقب نشینی کرده و خواستار خلع سلاح حزب الله پیش از انجام هر کاری است. وی تصریح کرد آمریکا و اسرائیل یک هدف واحد دارند و آن خالی کردن لبنان از قدرت خود است تا این کشور به لقمه آسان برای پروژه اسرائیل بزرگ تبدیل شود. حملات هوایی رژیم اسرائیل بعد جنبش حماس در قلب دوحه قطر با واکنش‌های تند جهانی روبرو شده و این واکنش‌ها همچنان ادامه دارند. اتحادیه اروپا این حملات را نقض قوانین بین‌المللی خوانده و شورای حکام خلیج فارس آن را انزجارآور و بزدلانه دانسته و از کشورهای جهان خواسته اسرائیل محکوم کنند و دولت بنیامین نتانیاهو را مسئول بداند. حکومت طالبان هم به شدت این حمله را محکوم کرده. در تازه ترین واکنش ها عبداللطیف نظری از مقامات حکومت طالبان نسبت به این حمله واکنش نشان داد و گفت
در واقع آنچه که اسرائیل انجام داده اولا برخلاف هنجارهای بین المللی به خصوص منشور سازمان ملل متحد هست و ثانیا نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یک کشور مستقل چون قطر می باشد. بنابراین به نظر می رسد که هنجارهای بین المللی روز به روز ضعیفتر میشه و حامیان مالی، سیاسی و ژئوپلیتیک اسرائیل به نظر میرسه که باید بیشتر احساس مسئولیت داشته باشه و فشارهای به نظر میرسه که نیاز است دو ارتباط یعنی متغیر حامی در دستور کار کشورهای منطقه قرار بگیره و همچنین به نظر میرسه که فرایند نیازمند یک اجماع در سطوح منطقه‌ای هست چون تجربه ثابت کرده که اسرائیل در واقع به تنهایی هر یکی از کشورهای منطقه را مورد آماج و تهاجم و حمله قرار داده و این میتونه در واقع نظم منطقه‌ای را با چالش ساختاری و جوهری روبرو بسازه و قطعا یک حمله بسیار خطرناک و از منظر حقوق بین الملل تجاوز آشکار علیه یک حاکمیت ملی مستقل عرض و سنجش میشه. باور میست که کنشگری ها در دنیای امروز بر اساس ائتلاف های موقتی هست یک نکته. بنابراین هیچ کشوری نباید به یک کشوری که متحدی از اوست یا همپیمانی از اوست یا همکاری از اوست به صورت همیشگی اتکا داشته باشه. دومی که مهمترین و قویترین پایگاه ایالات متحده آمریکا در قطر است، اما ما شاهد هستیم که حمله صورت میگیره. و مسئله بعدی که به نظر میرسه بسیار مهم است در دنیای امروز که دنیای روایت های جدید هست است که امنیت باید درونزا باشه، یعنی امنیت برونزا و متکی به بیگانه باور ما است که نمیتونه تامین کننده منافع حد اکثری کشورها یا ملت‌ها باشه. و من فکر میکنم که حمله نشان داد که بسیاری از کشورها در استراتژی امنیت ملی خود باید تجدید نظر بکنه و به این درک برسه که اتکا به قدرت‌های بیرونی نمیتونه تامین کننده منافع ملی کشورها باشه. از این منظر است که یک نوع عملیات فریب را عملا ما شاهد بودیم که در حینی که تلاش صورت می گرفت برای فرایند صلح و اجلاس قرار بود برگزار شوه، اسرائیل یک بار دیگه این بحث در دستور کار خود قرار داد و حمله ای را مورد توجه و دقت نظر قرار داد که بر اساس تمام قواعد بین المللی می تانه محکوم باشه و در واقع یک هشدار باشه برای شورای امنیت، برای جامعه جهانی و برای کشورهای منطقه.
عبداللطیف نظری در پاسخ به ای پرسش که چرا جامعه جهانی در قبال حملات رژیم صهیونیستی فقط با بیانیه بسنده می کنند گفت
خب ببینید مهمتر از این نسل کشی هست که سالهاست در غزه جریان داره. به تفاوتی جامعه بین المللی، سازمان های بین المللی و از جمله در واقع شورای امنیت سازمان ملل متحد جا داره که شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط اقدام عملی و اجرایی جدی داشته باشه چون مسئول تامین نظم و امنیت بین المللی می باشه. یعنی تنها نهادی که میتونه در حوزه عملیاتی و اجرایی عمل بکنه گام برداره شورای امنیت سازمان ملل متحد است و قطعا این نوع حمله ها میتونه نظم و امنیت بین المللی و منطقه‌ای را با چالش ساختاری روبرو بسازد. دومی که سازمان همکاری اسلامی من فکر میکنم در ارتباط مسئولیت داره و جهان اسلام نباید بی تفاوت باشه، باید یک واکنش جدی و عملی در ارتباط به این روند داشته باشه. در غیر از این صورت همونطور که ما شاهد هستیم شب گذشته در ارتباط با تحولات سوریه هم اسرائیل یک حمله اونجا در دستور کار خود قرار داده بود و حتی بر اساس شماری از گزارش ها برخی در واقع پایگاه ها یا منابع امنیتی ترکیه را هم مورد تهاجم قرار داده بود و در واقع چند قبل تجاوز برای ایران داشت. من فکر میکنم که تمامی از اینا نشان میده که وقت عمل فرا رسیده، باید سازمان همکاری اسلامی خب در این که چی اتفاقی در آینده میفته بسیار دشوار است، اما آنچه که من میتونم بگویم است که اولا از بود تئوریک من فکر میکنم نیاز است که تا یک کشور به عنوان کشور جنگ افروز، تجاوزگر، مداخلگر در ادبیات روابط بین الملل و در مجامع بین المللی به رسمیت شناخته شود. این گام بسیار مهم هست از بود تئوریک که میتونه پیامدهای عملی هم در آینده داشته باشه. دومی که در واقع حماس قرار بود که طرح صلح یا آتش بس را در او اجلاس خود مورد بحث قرار بده، مورد تهاجم قرار گرفته و این نشان میده که چه کشوری میخواهد که روند صلح تخریب بکنه، چون با توجه به امپراتوری رسانه‌ای که متاسفانه در غرب وجود داره اینا همیشه گروه های اسلامگرا را عامل تنیش و درگیری های ژئوپلیتیک معرفی میکنه و این عملا نشان داد که نه، قضیه کاملا برعکس است. او کشوری که دنبال جنگ افروزی هست اسرائیل است و جنبش اسلامی حماس در پی این روند نیست، چون که قرار بود این فرآیند مورد بحث و دقت نظر قرار بدن. مسئله سوم که بسیار مهم است بحث ژئواکونومیک هست. شما باید داشته باشین که در واقع بازار نفت و در واقع بنیادها و ساختارهای منابع ژئواکونومیک در اختیار همه کشورها هستند و قطر یک از این کشورها هست که هم گاز داره، هم منابع نفتی داره، همینطور کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس. بنابراین من فکر میکنم که اگر اجماع سیاسی و توافق نظر سیاسی شکل بگیره، معادلات کلان جهانی رو میتونه اینا تحت تاثیر خود قرار بده. تنگه هرمز در اختیار ایران میتونه باشه و همینطور کانال سوئز و منابع ژئواکونومیک قوی که نفت و گاز و منابع انرژی جهان تحت تاثیر خود قرار میده، اینا ابزارهای بسیار مهمی هست. اما متاسفانه مسئله اساسی فقدان اجماع نظر سیاسی هست که میان زعما و رهبران کشورهای اسلامی وجود دارد.
پرسش اصلی ایست که در حال حاضر کشورهای اسلامی و منطقه چه اقداماتی را باید در مقابل رژیم اسرائیل به کار بگیرند. نظری در پاسخ به این پرسش گفت:
حمله نشان داد که اسرائیل دامنه تجاوزات خود را تعمیم داده و به کل منطقه تسری داده. بنابراین میتونه یک تهدید برای کل منطقه باشه، برای ثبات و امنیت منطقه باشه و به تبع از او برای ثبات جامعه جهانی و نظم بین المللی تلقی و تفسیر شود. این موضوع موضوع بسیار مهم است. من فکر میکنم که اگر قدرت‌های غربی در این ارتباط گام‌های خوبی بر نداره، حداقل دو تا قدرت مهمی که در شورای امنیت حضور دارن، تاثیرگذاری بر فرآیندهای کلان بین المللی دارن، مثل چین و روسیه، میتونه در ارتباط گام‌های جدی را برداره. اگر محکومیت جهانی در ارتباط شکل بگیره، باور من است که میتونه در بود عملی و اجرایی هم این تحولات تاثیرات مثبت در آینده داشته باشد. و موضوع بعدی است که من فکر میکنم حامیان تسلیحاتی و حامیان مالی و حتی سیاسی اسرائیل میتونه تحت فشار قرار بگیره، به خاطر که کشورهایی که از جمله قطر روابط گسترده با همون کشورها داره و همینطور سایر کشورهایی که در این منطقه به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس. پس بنابراین اینا میتونن از طریق اعمال فشار بر حامیان مالی یا به خصوص ابر حامی مالی و سیاسی اسرائیل اعمال فشار بکنه و از این طریق ما میتونیم جلوی این تجاوزات در آینده بگیریم، به خاطر اینکه این منطقه منطقه بسیار مهمه، منطقه غرب آسیا یا خاورمیانه لنگرگاه ثبات و امنیت جهان تلقی و تفسیر میشه. بنابراین اگر ثبات و نظم در این منطقه به هم بخوره، آنچه که اسرائیل برای خود در نظر گرفته خاورمیانه جدید، من فکر میکنم که کل معادلات جهانی تحت تاثیر قرار میگیرن. البته من تاکید میکنم و باور میست که خاورمیانه جدید تحت تاثیر اسرائیل هرگز شکل نخواهد گرفت و این بیشتر به یک رویا میمانه و هنوز هم این منطقه آبستن تحولات مختلف هست و یک منطقه یک ساختار کشمکشزا داره و تحولات جهانی هم نشان داده که خاورمیانه میتونه با عنوان یک موزل در سالهای آینده هم باقی بمانه، در صورتی که کشورهای خارجی همچنان اینجا مداخله داشته باشه. پس راه حل اساسی است که ثبات این منطقه، امنیت این منطقه توسط کشورهای منطقه مدیریت شوه و در کنترل اینا قرار داشته باشه. به هر میزانی که دست قدرت‌های خارجی از اینجا کوتاه شوه، به همون میزان ما میتونیم شاهد ثبات و امنیت در خاورمیانه یا
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده که برای پاسخگویی به نیازهای کودکان و خانواده‌های آسیب دیده از زلزله اخیر در شرق افغانستان به 22 میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد. این نهاد دیروز با نشر اعلامیه نوشته که این بودجه در چارچوب یک طرح 6 ماهه و برای حمایت از 400 هزار نفر شامل بیش از 212 هزار کودک در ولسوالی‌های بیشتر آسیب دیده چون چپدره، نورگل و سوکی در کنر مصرف خواهد شد. در اعلامیه آمده که کمک‌ها در بخش صحی اضطراری، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، بهداشت محیط، درمان سوء تغذیه، خدمات روانی اجتماعی و تداوم آموزش متمرکز خواهد بود. با این حال سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته برای حمایت از کودکان و خانواده‌های آسیب دیده از زلزله پیش از فرارسیدن سرمای زمستان با کمک‌های فوری اقدام کنند. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت بازماندگان زلزله اخیر در ولایت‌های شرقی کشور، صندوق نجات کودکان سازمان ملل هشدار داده که ده‌ها هزار کودک و زن در این مناطق با بحران سوء تغذیه حاد مواجه هستند. این نهاد در گزارش تازه‌اش اعلام کرده که حدود 37 هزار کودک زیر 5 سال و 10 هزار زن باردار و شیرده در مناطق آسیب دیده ناشی از زلزله در وضعیت وخیم تغذیه و سر میبرند و به حمایت‌های فوری و حیاتی نیاز دارند. در این گزارش همچنان گفته شده که بیش از 91 هزار نفر در این مناطق با کمک‌های تغذیه‌ای نیاز دارند و در این میان کودکانی که دچار سوء تغذیه هستند بیشتر در معرض خطر قرار گرفتند. در گزارش این سازمان آمده زلزله های اخیر افغانستان تا 37 هزار کودک را در معرض خطر سوء تغذیه قرار داده، چرا که این زلزله ها با کلینیک های صحی زیادی در منطقه‌ای که کاهش کمک ها باعث تعطیلی بسیاری از آنها شده آسیب رسانده است. گروهی از سازمان های بشر دوستانه که شامل نجات کودکان نیز می شود تخمین می زنند که حدود 37 هزار کودک زیر 5 سال و 10 هزار زن باردار و شیرده در مناطق زلزله زده با سوء تغذیه حاد مواجه هستند که بیش از 91 هزار نفر به حمایت های تغذیه‌ای نیاز دارند. اناهیتا نظری پزشک در این باره می گوید
اگر مواد مغذی و دارو و مواد غذایی به بیماران نرسه و زلزله زدگان نرسه، مشکلات بی زیادی مواجه خواهند شد، هم مخصوصا خانم های باردار، مخصوصا کودکان و حتی جنینی که در شکم مادر هست مورد سوء تغذیه قرار میگیره و کودکانی که مواد غذایی مناسب بهشون نرسه پیامدهای بعدی براشون خواهد داشت که باید جلوشون زودتر گرفته بشه.
در همین حال شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید در مناطق زلزله زده نه تنها که نیاز فوری و خدمات صحی و غذایی برای مادران و کودکان وجود دارد، بلکه تمام زلزله زدگان در